برای فلسفش تو آی صبحان دیدی منسا برای منحج تفکر
شده
بود بله 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 بله
میشین دقلقه دوم متأخرین بود که باید ساختار را ایتاری بکنند اونم بشن
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین نسأل الله خیر محمد و آل الطاهرین و سادات همچنان بی بخار تشریف دارد. هستن چند نفر داریم؟ زیاد هایی کمه؟ زیاد هم هستن تعداد بالا. خب بحث مخاطرتون باشه در تقسیم مباحث علم اصول. گفتیم که قدیم تقسیم مباحث به عنوان یکی از دروس سمانی مطرح میشد متا دیار متأخرین حذفش کرده بودند و اینها اکتفا میکردن به همون ستای تعریف موضوع غایت. و آقای سبحانی دوباره این رو پرداخت کرد، البته نه به خاطر احیای روس سمانیه یا به خاطر مثلا فرض کنید توجهشون به همون بحثای فلسفه علم و امثال اینها، نه، بیشتر به خاطر همین دغدغه‌ای که ما در واقع اینجا دو تا ساختار برای علم و اصول داریم و ایشون میخواد یه گزارش اجمالی از این دو ساختار رو اینجا ارائه بدن. یعنی نکته‌ای در تقسیم ابحاث و اصول وجود داشته که ایشون مجبور شده این عنوان رو اینجا بیاره، ولی اینطور نیست که مثلا در به رایجشون باشه که به عنوان مثلا مقدمات هر علمی بیان ابحاث اون علم رو به عنوان مقدمه پرداخت بکنن و اینا، نه، اینجا به خاطر اون در واقع دو تا ساختار علم و اصول مجبور شدن که اون ذهنیتی رو نسبت به این دوتا ساختار برای طلبه در واقع ایجاد کنه. عرض شد که ما خب یه ساختار قدمایی اصول رو داشتیم که بعدها هم بعضی از متأخرین پابند به همون ساختار بودن و همون رو در واقع ترویج میکردن. و عرض شد که توی اون ساختار قدمایی ما در واقع با دو باب کلی، دو مقصد کلی که مبحث الفاظ و مباحث غیر لفظی بود در واقع کار میکردیم. و عرض شد که عمده مباحث مباحث الفاظ بود، 80% تقریبا محصول از نظر حجمی مباحث الفاظ بود. 20% رو هم که در واقع آقایون به غیر مباحث الفاظ اختصاص میدادن یا مباحث غیر لفظی ازش تعبیر میآوردن، اونها رو هم باز خیلی هاش رو با همون استنباطات از ادله لفظی حلش میکرده. بله مثلا فرض کنید مباحث حجج و امارات سنخش مربوط به لفظ نیست، یعنی که ما خبر وارد رو به عنوان حجت معتبره بدونیم یا ندونیم خیلی لفظی نیست، نه موضوعش لفظه نه محمولش لفظه، اصلا به لفظ ربطی نداره. ولی باز همون حجت خبر وارد رو هم وقتی بخواستن آقا اثبات کنن با استنباط از ادله لفظی و نقلی آیات و روایات کار میکردن و طبق استنباط میکردن حجیت یا عدم حجیت خبر وارد. دقیقا که چی باشه؟ تو اصول عملیش هم همینطور، مثلا بحث رو برای که استصحاب درست کنن مفصل بحث میکردن از دلالت لا تنگذری یقین نوشته، براعت رو میخواستن بحث بکنن بحث میکردن از مقتضا و مدلول حدیث رفت مثلا رفع امتی تسعه، این چه دلالتی داره؟ آیا واقعا براعت توش در میاد یا در نمیاد؟ یعنی اونا هم کاملا ماهیتش ماهیت استنباط لفظی بود و استنباط از الفاظ بود. خب بعدها عرض شد بعد از شیخ عصاری به خصوص، هر چقدر از اون عصر نزدیک به روایات ما جدا میشدیم دور میشدیم، وجود مسائل مستعدده و کم آوردن منابع باعث میشد که ما به جای دعوای کتاب و سنت بریم سراغ منابع عقلی یا عقلایی ماجرا. و اون منابع عقلی خیلی جدی تر میشد. برای ما عقل از اجتهاد شیعه از اول حجت بود. منتها خب ما تو فقه چند تا مگه استدلال عقلی داشتیم برای فتوا؟ همه فتاوامون تو روایت بود دیگه. اصلا نیاز پیدا نمی‌کردیم بریم سراغ عقل. ولی وقتی مسائل توسعه پیدا کرد و دغدغه‌ها بیشتر شد و بحث‌های اجتماعی، بحث‌های حکومتی، چه می‌دونم، بحث‌های معاملات و روابط اجتماعی بین الناس، اینا برای فقیه ما پررنگ میشه، طبیعتاً کم کم اون سیرای عقلایی، بناهات عقلایی، خود احکام عقل عملی، حسن‌القبخ‌ها، عقل بزرگ‌ها، اینا به شدت برای فقیه پررنگ‌تر میشه دیگه. مثلا از حضرت سبحانی سریع فتوا میدن به چی؟ به حرمت نقض حق تألیف و حقوق فکری و معنوی آثار فرهنگی و فکری و علمی و آثار مطلقا میگن ظلم. رعایت نکردن قانون کپی‌رایت ظلمه و حرامه. اولین فقیه که انگلیس تعریف فتوا داره، بقیه مثلا سعی کردن به قانون ارجاع، مثلا مقام اعظم نظری به قانون ارجاع دادن داریم اگه مقتضای قانون چی باشه. ولی آیت‌الله سبحانی میگن این واقعا ظلمه دیگه، بخاطر عمر گذاشته، هزینه گذاشته، سرمایه گذاشته، یه نرم افزار تولید کرده و شما اونجا میزنید قفل شروعش کردید برای کپی رایت 500 تا مثلا فرض کن کف بازار تو خیابون بازار میفروشه نرم افزاری که بعد مثلا 50 میلیون ممکنه هزینه کرده باشه، عمر گذاشته باشه، چون گروهی کار کرده باشه فلان، اینا واقعا ظلم صریح میدونن و حرام میدونن دیگه. حرمت بله دیگه، متظمهشون دیگه، میگه اصلشو باید بخواد دیگه. باشه دیگه، مگه اینکه خود طرف اجازه بده؟
خود آمریکا و اسرائیل
باشه خب اون اتفاقا خب اتفاقا همون مطامعه اوناست، یعنی که خب باید بدبین باشید به همین دیگه. چرا این کار داره صورت میشید؟ خود همین این کار اصلا غیر از این، غیر از حرمت و رحمت و حق تعلیف و حق معنویش، علاوه بر این اصلا ممکنه یه بار اضافه‌ای داشته باشه رو حجمه فرهنگی و حجمه اجتماعی اونا به ما که هنوز هالیوود روی پرده است، ایران دوبله فارسی همه جا پخش، هنوز اونجا رو پرده. خب دستایی در کار دیگه، میخوان ما اینا رو ببینیم. اتفاقا اون تاکید حرمتش در میاد از اون نگارده. ولی حالا اون که حالا بله، حالا اون حق هم باید اونجا حدود سقوش بحث کنیم که حق مسلمینه، حق انسانه، اونجا هم باید از اون حیثش بحث میکنه، یعنی کفار هم این حقوق دارن ندارن، فقط مال مسلمینه، فقط مال مؤمنینه، ایناش هم قابل بحث. ولی به هر حال اولین فقیه که اینجوری خیلی صریح و عقل فتوا داد دیگه، شد گفت دلیل عقلی داریم، بعد حرمت دلیل عقلی داریم، دلیل عقلش هم اینه که ظلمه، ظلم هم که قبیحه دیگه، عقله درست شد. یا رعایت حقوق کپی رایت عدل است، عدل هم که واجب است عقلا و وجوب عقلش میاد دیگه. بالاخره حالا بخوام بگم این منابع اینطوری تو دوره معاصر ما احیا شد، توی دوره متأخر حتی زمان شیخ و اینا احیا شد، کما اینکه نیاز به اصول عملیه به شدت توسعه پیدا کرد، چون خیلی هاش دیگه ما اماره نداشتیم دیگه، دلیل معتبر پیدا نمی کردیم برای خیلی از مسائل مستعدتمون، ناچار بودیم بریم سراغ اصول عملی. اصول عملی باید خیلی جدی ادلش و موضوعش منقح می شد که دقیقا به هر کدوم از اصول عملی کجاها ما باید پرداخت کنیم. خب قبلا خیلی مفترات به نبود و هم ظاهر روایات فرض کن فتوا می دادن یکی دوتا مجرای مثلا اصل عملی بیشتر نداشتیم، مشخص بود مجاری و موضوعات تا حدی مشخص بود. ولی وقتی موضوع پیچیده تر شد و مسائل جدیده و اینها، خب بعد موضوعات دقیق اصول عملی هم همینطور ریستر می شد و پیچیده هم شده. لذا شیخ عرض کردیم مباحث حجج عمارات و مباحث اصول عملیه و مباحث تعارض ادله رو عملا کرد نصف اصول، یعنی نصف اصول شد مباحث الفاظ، نصف دیگه ای اصول شد این سه تا بحثی که قبلا خیلی کم حجم بود توی اصول ما، منتها زمان شیخ دیگه خیلی توسعه جدی پیدا کرد و میگم عملا شد نصف اصول. کم کم این دغدغه عرض کردن به وجود اومد که خب این سه بخش خیلی کلیدی و کلان رو که شیخ اینقدر مفصل ازش پرداخت کرده و شاگردان شیخ هم طبیعتاً به حجم اینا همینجوری اضافه میکردن به اینها، خب یه عنوان مباحث غیر لفظیه برای همه اینا دیگه انصافاً ظلمه دیگه، یعنی خیلی هماهنگ نیست. ما برای سه بحث خیلی جدی و اثرگذار تو فقه، درسته که مستقیم تأثیر در عملیات فقهی و استنباطی ما داره، برای همه اینا ما اسمشو بذاریم مباحث غیر لفظی. میگوی یا لفظ اصل باشه، اینا بشن فرع اونو، خیلی توفیلی اونو اینها. در حالی خود اینا بحثای اساسا مستقلی هستن که خیلی جدی هم تو فقه ثمره داره. این یه دغدغه. دغدغه دیگه رو عرض کردم، اون بحث ترتیب ادله در فضای اجتهادی ما، چیزی که امروز بهش میگیم روش شناسی اجتهاد، یا به نوعی قرب زده هامون اونایی که از اصطلاحات غربی استفاده کنند در قرب زده مومن میگن الگوریتم اجتهاد و امثال این مادی، که این فرایند اجتهاد و الگوریتم اجتهاد و روش شناسی در واقع جایگاه شناسی تک تک ادله و کار فقیه در فقاهت در واقع اگه بخواد تحلیل بشه و اصولی متناسب با اون کار تنظیم بشه، این دانش اصول ما کاملا دانشی متناظر به فرایند اجتهاد و فرایند فقاهت اگه بخوان در واقع در نظر بگیریم، اینجا بود که این دغدغه‌های جدید ساختارهای جدید علم اصول پیش اومد. درست شد؟ اولین کسی که تلاش کرد ساختار جدیدی رو متناسب با این دغدغه‌ها ارائه بده، متأثر از مبانی شیخ و آخوندم بود به نوعی تقریبا، مرحوم محقق اصفهانی بود، محمد حسین اصفهانی، مرحوم مشهور به کمپانی که خودش راضی نبود بهش بگیم کمپانی، ولی وقتی نمیگیم ایشکی نمیشناسه چون زیاد هست، محمد حسین اصفهانی زیاد داریم تو تاریخ ما، دورهای تاریخی متفاوتی هم هستن، تا نگیم اینو نمیشناسن چاره این نداریم. بالاخره ایشون دوره آخره درس خارجشون یه ساختار جدیدی رو پیشنهاد میدن که الان کنیم ساختار جدید رو امروز تحلیل بکنیم. بعد از ایشون دیگه باز شد، دیگه باز شد و هر که اجاش بلند میشه الان یه ساختار اصول تنظیم میکنه و مدل ها و ساختار متفاوت و متعددی رو برای اصول پیشنهاد دادن، ولی خود یادشون الموجز هستی رو دیگه ما با تحلیم که همین در حد الموجز بحثا پیش بدیم دیگه اون ساختار دیگر رو اشاره نمی کنیم. خواستید میتونید پیگیری کنید توی این آثار دیگه معاصرین اصول هست دیگه، حالا شهید صدر و این بچه مصاحبه هایی که توی اون چی اسمش دو جلد کتاب اسمش چی بود؟ اسم کتاب یاد هم حالا نیم جایگاه شناسی علم اصول، مجموع مباحث تا جایگاه شناسی علم اصول دو جلد مرکز مدیریت چاپ کرده، مجموع مصاحبه‌ای است با اونایی که حالا تو حدی توی فضای ساختاری و روشی تو اصول نوآوری داشتن و ابتکار داشتن، اونجا مفصل این ساختارها رو ارزیابی کردن و بحث کردن، خواستید اونجا میتونید مراجعه کنید. بعد از اون کتاب هم باز همینجور ساختار جدید همین امروز هم داره تولید میشه و بحث میشه و فتح بابش از محقق اصفهانی بود. خلاص محقق اصفهانی متناسب با همون دغدغه دوم که اون اصولی کاملا متناظر با فقاهت داشته باشیم و اون فرایند اجتهاد به نوعی مدل اصول ما قرار بگیره، با این دغدغه از اینجا شروع کرد. دقت کنید میفهمم که خب یعنی چی فقه؟ این مجموع مسائل دیگه، مجموعی از مسائلی که قول یه محور واحدی که اینجا مثلا فعل مکلفه جمع شدن، یعنی فقه میخواد از احکام افعال مکلفی بحث. خب مسائلی که در فقه ما داریم، مسائل فقهی ما دو دست است، یه سرشون بدیهی هم یه سرشون نظری. بدیهی ها یا همونایی که ما بهشون میگیم ضروری دین، خب این اصلا استدلال نمیخواد، استنباط نمیخواد، اجتهاد هم نمیخواد، تقلید هم نمیخواد. ضروری دینه دیگه، کسی این کار کنه مرتده دیگه، وقتی یه چیزی شما کار کنه مرتدی دیگه تقلید پذیر نیست، تجربه شد اجتهادی هم نیست که بگیم نه من به فرطور خدا نیست مثلا دیگه نماز نمیخواد دقیقه یا مثلا به فرطور خدا نیست زکات جز اسلام نیست داداش، این همه آیه زکات خدا اینطوری، یعنی بعد این یه چیز ضروریات کلا اصلا جایگاه اجتهاد و جایگاه استنباط و تقلید و اینا نداره، کلا از یعنی حیطه بحث نظریه فقه بیرون. ریزکاریاشون چرا مثلا ریزکاریای زکات، ریزکاریای نماز، قرآن چرا همه چی داره؟ هیچ کدوم ضروری دین نیست. پس یه سری از مسائل فقهی بدیهی هم یا متناظر با ادبیات فقهی هم بخواهیم بگیم ضروری فقه هم ضروری دین هم بحث استنباط و استدلال این اصلا نیاز داره. اما یه سری مسائل که عمده مسائل فقه هم هست چرا؟ نظریه استدلال میخواد بس استنباط میخوادیم. دقت هم بکنید ما از مسئله فقهی شروع کردیم میشدیم یه پلن بگاییم عقب داریم یعنی بگیم علم یار به تصور یار به تصور ما تصدیق شروع کردیم چون مسئله های فقهی تصدیق داره علم تصورش هم میشد بسته اما فقهی معمولا توی تصور ها ورود نمی کنه. چرا ورود نمی کنه؟ گفتیم دیگه چون احکام افعال مکلفی یه حوزه تصور نیست. احکام افعال مکلفی مثلا تصدیقیه دیگه، یعنی این فعل حکمش چیه؟ این فعل وجود داره، حرمت داره، باعث داره، کراهت داره، استباب داره، این دغدغه فقهی دیگه. اون بحث تصوری که مثلا بخوایم موضوع مسئله رو دقیقاً تصور کنیم و امثال اینها، اونا دیگه کار فقهی فقیه نیست. فقیه نیاز پیدا می‌کنه یه جاهایی، اما دیگه کار فقهیش نیست، کار کارشناسی دیگری می‌خواد. مثلا فرض کنیم وقتی این واژه برای فقیه سوال بشه که مثلا غنا چیست، خب این از نظر واژه شناسی کار فقهی نمیتونه بکنه رو واژه غناته، میره کار لغوی میکنه رو کار غنا. حالا یا خودش میشه کارشناس خبره لغت و اجتهاد لغوی میکنه، یا چی میگن اعتماد میکنه به قول کارشناس لغوی، میره به لغویین دیگه مراجعه میکنه. مثلا تو همشون هم همینجور، تو آب و کربش، تو نمیدونم فرض کن درهم و دینارش، مثلا درهم بغدادی، درهم مثلا کوفی، درهم مدنی، اینا اندازه‌هاشون چقدر بوده؟ خب من چه نشون بوده؟ به فقه هم ربطی نداره. اینا دیگه موضوع شناسی میخواد که حالا گاهی اوقات فقیه چون کسی دیگه متکفل نبوده بعد خودش رفته موضوع شناسی کرده. یه جایی هم معلومه دیگه متکفل هم کاملا احاله میکنه به علوم دیگه. مثلا به پزشکی جدید، به طب نمیدونم فلان، به فرض کنیم مثلا بعضی اوقات به تاریخ مثلا چه بسا فقیه ارجاع بده. اینطوره دیگه، به جغرافی ارجاع بده. یعنی خیلی دیگه کار فقهیه اینطوری نداره. کارشناسی اون رو عرصه است. حالا گاهی اوقات خود فقیه کارشناس اون عرصه میشه، گاهی اوقات هم بعد یه حاله میده به عرف کارشناس اون عرصه. پس بخاطر خیلی تصورات و مواد تصوریه افعال مکلفین کار فقهی
نمیطلبه.
چون اون کار فقهی
نمیطلبه. بله کار فقهی مثلا در اسلام مفهوم به نام آرامکور داشتیم
نه حالا ببینیم، حالا باشیم حقیقت شرعی میشه یا متشرعه. ولی خب حتی اگر حقیقت شرعی هم باشه باز کار فقهی فقیه نیست، یعنی باز باید برگرده به همون واژه شناسی و زبان شناسی اون موقع و یعنی کار فقهی که واسه عملی استنباط احکام افعال مکلف اینا توش در بیاد نیست طبیعتا موضوع شناسی میشه. حتی موضوعات شرعی و موضوعات در واقع مستحدثین شارع هم باز کار فقهی نمیطلبه. درکی شد باز، یعنی حتی اگر فقیه هم بره قرآن رو مثلا تحلیل بکنه تو ادبیات ادله، باز جنبه فقهی نیست، باز جنبه موضوع شناسی. جنبه موضوع شناسی از که الان دیگه این بحث استنباط فقهی نیست، هرچند استنباط فقهی برش متوقف باشه. پس اون علم تصور خیلی دیگه معرفتی لحاظ نکرده، گذاشته بیرون. بیرون تو این فضای تصدیق
این
هم
باشه دیگه تا اون
بدیدیات شما میشه. نه نه، فقه هم هست، فقه احکام هنده بسته بدیدی هم که اینجا داری میگیم و ضروری دین هم که اینجا داری میگیم، همون احکام فقهی رو میگیم، مثل وجوب نماز، وجوب زکات، این هم هنده
بسته.
نه نه، اون هست هم هنده بسته. پس فقه ما یعنی احکام فقهی ما، یه سرشون بدیدی و ضروری هم استدلال نمیخواد، استدلال نمیخواد، یه سرشون نظری هم و بالاخره به استدلال نیسته. حالا اینجا استدلال ها چند نوع بود؟ یا مباشر بود یا غیر مباشر. بعد اصفهانی میگه که خب استدلال مباشر به درد فقیه نمیخوره. چرا؟ چرا؟ دیگه بعد اصفهانی میگه که استدلال مباشر به درد فقیه نمیخوره. چرا؟
حد وسطش رو باید از این بگیم. حد وسطی چی؟ یعنی اون کبرایی که میگیریم گزاره
میاد و سوراشو داریم، خب باید یک کبره بزنیم
تا این نتیجه
بگیم. نه، استدلال مباشر سورا کبره نداره اصلا. استدلال مباشره، یه قضیه میخواست رسیل یه قضیه دیم، از صدق و کذب یک قضیه، میرسید به سر یاکز به یه قضیه دیگه. این تو فقه به کار نمیاد. چرا؟ چون
حرف جدیدی
برای اون نداره. چرا؟
دیگه یقین نیست. یقین آور. استدلال باشه یا نه؟ عقلیه. گفتن گزارای
خب عقلی باشه که تو هم معیدی عقلی باشه که کلی فیض میشه، قاعده میشه، قانون میشه، همه جا به کار میاد از جمله تو فقه. قانون دیگه نقص پذیر نیست که قوانین عقلی.
اون چیزی
که استدلال معرسانی چرا میگه تو فقه به کار نمیاد؟
اون
چیزی
که استدلال مباشر دیده هست. خب بعضی وقتا چیز نیست، یعنی معتبر نیست، مثلا حالت قیاسی پیدا
میکنه. استدلال مباشر معتبر نیست چون شبیه قیاس.
مثلا اگه قضیه وقتی عکس بزنیم اون عکسش
آخه قانون کلی ها
قانون عدلی
معروف نمیشه.
چون تو سره
همون دیگه امکان میگم اینوری بیشتر تایید میکنه شما ایشون میگه اصلا باشتر تو فکر میشه استفاده دیگه چه اشکال بکنه؟ یعنی وقتی مثلا میگیم آقا این خود مثلا این فعل واجب است معنی شده که خود بخود دیگه چی؟ غیر واجب نیست
فعل واجب
نیست خود تناقضش داری کار میکنه چه اشکال
بکنه؟
چون از عدد یه عربه استفاده میشه؟ چون از عدد یه عربه استفاده میشه؟ اصل رو میتونیم از عدد عربه بگیریم دیگه؟ قانون اصلی رو از عدد عربه میگیریم و بگیم اون اصل ما صادقه چون مقتضی عدل در است. حالا میخوام بگیم عکسش چی میشه؟ نقضش چی میشه؟ نقیضش چی میشه؟ عکس مستویش چی میشه؟ اینطوری دیگه فقه و فقه نیم بطور بگیم ما یه گزاره فقهی من دارم، این گزاره فقهی معلومه که حکم الله، معلومه که صادقه، درست شد؟ حالا سوال که از صدق این گزاره فقهی میخوام بدم به صدق و کذب یه گزاره فقهی دیگه میشه رسید
یا تفاهمش
بود؟ نه ممکن است تفاهم نگیم بشه اما میشه به کار میره یعنی سوال باشه به کار میره تو فقه من میگم اتفاق نباشه
اون معنا رو خواهیم دید خب بالاخره اما در حالات مختلف گزاره رو دیدیم ولی معنای تفاهم نه استفاده نه چیز جدیدی شده
تا به نظرم نمیرسه همش اگر جدی
همه
جایی
باشه
که از این مثال آقا عکس و نقیض دیگه کاری نداره. یعنی اصلا میگیم نماز واجب است، نقیضش چیه؟ نماز واجب نیست، غلط دیگه کاذب. نماز واجب است اگه عصر باشه، نماز واجب نیست میشه کاذب.
یا نماز واجب نیست
یعنی یه استدلال باشه چیه؟ خود همین
چون سبب فرمود تصدیق نشده که نه مثلا
گزارش احتمال اومد این پایه
مقدمه
دیگه ایش
به موضوعش خیلی
بله هر مقدمه ممکنه ضروری باشه ممکنه مقدمات بخواد کار نداریم بالاخره ما به صدق اصل شما رسیدید فرض اینه دیگه فرض اینه ما به یه قضیه رسیدیم تو فقه میدونیم این صادقه میشه از صدق این به کذب یا صدق چه میدونم نقیضش عکسش تضادش دخول تعداد تضادش اینا دیگه میشه به اینا رسید یا نه چرا ادبیات فقهی ما اینا واسش خنده آوره مثلا یه چه قضیه داریم تو خود داد و تعدادش این میشه بس حکم شیره حالا
چون کلاد پارسا نکاتش هم
جدا دیرایش رو برشته یا
چون کلادش هم نمیاد بسید کسی این رو به دست آورد از صدقه این کلبه مثلا اون یکی رو به دست
آورد یعنی اونایی که بابا منطق خوندن رو باید بگیدیم اینجا بشنگ ببینید آره ما اونجا عرض کردیم این بحثایی که البته به استدلالای مباشره که مثلا فرض کنید از صدق اصل به کذب نقیض به نمیدونم صدق تداخلش به فرض کنید مثلا کذب تضادش به صدق عکسش عکس مستوی عکس نقیض موافق مخالف همه ساختاره که اونجا داشتیم کل اینا مال کجا بود؟ مال روابط و پیوندهای حقیقی بین گزاره ها نشان یه موضوع محمول حقیقی داشتید یه ربط واقعی و تکوینی بین این موضوع محمول برقرار بود در اساس اون ربط واقعی و تکوینی بین موضوع محمول دیگه تمام لوازمش هم درست میشد دیگه یا نقیضش میشد کاذب یا عکسش میشد صادق یا نمیدونم فلان فلان چون یه پیوند و ربط حقیقی واقعی و نفس الامری این موضوع و محمول تو قضیه اصل برقرار بود از اون ربط و پیوند واقعی و نفس الامری شما لوازم میگرفتی همه لوازم هم عقلی بود و درست بود سر جاش گرفت شده شد میشد نقیزش کاذب میشد، مثلا عکسش ساده، عکس مستویش مثلا میشد فرض کن فلان و همینطور با، یعنی همه شد روی اون پیوندهای حقیقیات اون تحلیلهای نسب اربعه که میگفتیم مثلا ما به بهه وقتی کلو بهه صادقه چه نسبت هایی با هم میدارم اون نسبت هایی واقعی و تکبینی شد تحلیل میکرد، گفتیم یا به وهه مساوی هست مثلا که کلو بهه صادق شده، یا هه ام از به و چون به اخص از هه باز کلو بهه صادق شده، غیر از این که هیچ فرضی نداره دیگه، یعنی یه نسبت واقعی و تکبینی بین به و هه بود که اون نسبت رو بر اساس صفر کلو بهه ما تحلیل میکردیم به این دو حال. گرچه دو شد بعد در اساس این عکسش که بکردیم مثلا بودیم حالا هه و به اگه جاشون بخواد جا به جا بشه چه نسبت های واقعی میتونه پیدا کنن؟ میدیم حالا دیگه بعضی طبق بعض نسبت های واقعی کلو هه به غلط دردیم، اما تو همه فرض ها این هه به ساده بود، میگفتیم عکس مستوی مثلا موجبه کلی میشه موجبه جزئی بر اساس لوازم تکوینی و واقعی یا وسط و روابط دو تا مضمون بده کار میگه. خب حالا تو فقه چطور؟ تو فقه این ربط و نسبت واقعی رو نداریم، این ربط و نسبت واقعی نیست، ربط و نسبت اعتباریه. وقتی ربط ها و نسبت ها اعتباری هست بگید چی میشه؟ چی دیگه همه چی به ید معتبر میشه، ممکنه معتبر این اعتبار نکنه، چرا؟ چون داری نداره، چون غرض نداره، ممکنه حتی ضدش رو اعتبار کنه، چرا؟ چون داریش میکشه، غرضش میکشه، یه جدو شد، چون مسئله مسئله اعتباریه، صرف احکام فقهی، احکام اعتباریه همه چی به ید معتبره و تابع اغراض و دوایی من معتبره، بخوام طبق همون عکس و نقض و فلان اینا اعتبار میکنم، نخوام میتونم اعتبار نکنم، میتونم اعتبار ضدش بکنم، یه جدو شد؟ چون مسئله مسئله اعتباری استدلال های مباشر در اعتباریات جایگاه نداره. یک دومیش که اون منات کلیش بود این بود که تو همون حقایقش هم ما گفتیم استدلال مباشر استدلال نیست، چرا؟ گفتیم چون معلوم تصدیقی جدید نمیده، استدلال این بود که ما از معلومات تصدیقی گذشته برسیم به یه معلوم تصدیقی جدید، ما گفتیم کل اون بحثایی که بین احکام القضایی ها میخوندیمشون و در واقع نسب و روابط قضایی ها با هم دیگه بودن، اینجا معلوم یک نسبت و ربط واقعیه، ما یک نسبت و ربط واقعی رو کشف کردیم، یه معلوم خارجی داریم، ما تا این یه دونه معلوم خارجی رو تو ظرف صورت قضیه صورت قضیهش رو عوض میکنه، همونه، یعنی ما یه نسبت و ربط رو کشف کردیم تو خارج، بعد قضایاش از جهت صورته که هی متعدد و متشدد قضیه میاریم واسش، یه بار این میشه موضوع، یه بار اون یکی میشه موضوع، یه بار این میشه معمول، یه بار اون یکی میشه معمول، جاها فقط داره تغییر میکنه، صورت قضیه است که داره عوض میشه، ولی معلوم تصدیقی جدیدی به ما نمیده اساسا. این دیگه حالا بحث منطقی خودمون بود، ممکن معقصوانی اینو قبول نکنه، یعنی ما تو منطقی رو بحث کردیم که استدلال های مباشر حقیقتا استدلال نیستن، یعنی معلوم تصدیق جدید نمیده اساسا. حالا
فرض کنیم شما بگید مثلا نماز واجب هست اعتباریه، اصلا شارع و معتبر با همین گزاره اعتباری میتونه مثلا اعتباری
کنه؟ آره میتونه اعتباری، معتبره که اعتباریه، چرا نمیشه؟
بعد
میتونه بگه من الان اعتبار میکنم نماز واجب نیست، آره هیچ محظور عقلی نداره. حالا شما با یه برهان، شما با یه برهان حکمت و چه میدونم اینکه شارع کار لغو نمی‌کنه و فلان اینها داری استدلال می‌کنی، میدیش توضیح می‌کنم، و الا تو ظرف خود اعتباریات وقتی تحلیل بکنیم هیچ منع و محظوری نداره که یه معتبر دو تا اعتبار نقیزه هم
باشه،
ولی چون حکیم لغو میگه داره اون دومی رو اعتبار نمی‌کنه شارع، حالا اونم محل بحث تو اصول اونها رو همه رو بحث می‌کنه تو اجتماع امرانه، اصلا مسئله همینه دیگه، اشاره میتونه به یک امر وارد به متعلق باید همزمان هم امر بکنه هم نهی بکنه، اونجا بحث شد، آخر مشهور میگه میتونه همزمان به متعلق باید هم امر بکنه هم نهی بکنه، میرسیم درجه میخواست به بحث، درست شد؟ میخوام بگم که یه مقدار ظرف در واقع اعتبار ظرفی که خیلی لوازم عقلی رو برش نمیتابه، اینجا اصلا نباید عقلی پیش بره، اونجا تابع اقراض معتبره و فضا فضای عقلاییه، خیلی فضای عقلی نیست. حالا این داشته باشه جلوتر باز خیلی مفصل‌تر بحث کنیم، چون به سیر مهندسی خیلی با اون صورت رفت نداره. من رو آره بیشتر از این اضافی هستیم. بعد حالا اینجا مهندس مکتب اشتباهات
صحبت
می‌کنه بود، خیلی خوب این ندید،
حالا
مکتب اشتباهات ما تو فکر ما با فکر کار
نمی‌کنیم. حالا اینجا همه جا شوک می‌کنه، شبم به شوک می‌کنه.
آره نه، دیگه آره نه، کجا رفتی؟ باید سوال کار زیاد شد کنم نیست. پس یه استدلال دو تا نظر، یکی که اولا استدلال مباشر فقط تو هر قراره تو اعتباریات نمیتونی مولی هم عقلیت بیاده کنی، تو میشه میشه که اصلا استدلال مباشر استدلالی چون مرد کسی به جدید اصلا نداره، یه معلومه داره که صورت غذای شعرز میکنه. اما استدلال غیر مباشر، تو استدلال غیر مباشر خب ما سه نوع استدلال غیر مباشر داشتیم دیگه. چیا بودن؟ قیاس، استدلال و تمثیل. ما هر جسمانی میخوا تمثیل من اوست منطقی همون قیاس اصولیه که نحنو لا نفرد و قل و اول و من قاس نمیدونم ادریس و فلانی. پس این که حجت نیست، تمثیل در فرق حجت نیست، میره بیرون. استدلال هست نیست؟ ما هم اسمانی بی استدلال هم نیست. اما چرا؟ دوباره مثل استدلال مباشر تشکیل نکنیم. چرا نیست؟ استدلال تو فقه چه اشکال داره؟ ها منطق که کشید
کنیم
منطق اونی که به شما منطق بود
تجربه
چیه؟
من تجربه کنیم
تجربه کنیم
آفه دیگه؟
اما اجماع میشه
دیگه؟
نیستی
بچی بهتیم هم نیستم بعضی ها رفت دادم توضیح میدم دیگه؟ دو تا جواب دارم، دو تا شو بگید بریم دیگه. خب یه جوابش دیگه استقرار زنیه، همین که فهمیدم استقرار تام یقین آوره که استقرار تام در احوال فقهی خیلی سخته یا اصلا مقدور نیست تو حکم فقهی استقرار. از این بالا طرف چون اینو میشه جواب داد، نمیشه جواب داد که حالا مثل استقرار با اینکه زن مادر باشه چه اشکال داره؟ شاره بیاد حجت قرار بده. آم این خبر واحد زنی نیست، همه خبر واحد زنی به شاره اومده حجت قرار بده، خود چه اشکال داره؟ استقرار استقرار زنی باشه شاره بیاد حجت قرار بده. یه بار مثل قیاس مثلا، خب قیاس شاره تمام قد واستاده جلوش، یعنی با تمام وجود قیاس رو رد کرده زده. خب تو استقرار که همچین بیان تند و تیزی از شاره نداری که با شغل نگاهی دیگه یک جوره حجت نیست و بعد بذاریمش کنار این حرف، نه امکانشو میشه تصور کرد که شاره بیاد استقرار زنی رو هم حجت قرار بده. مثلا فرض جواب از این بهتر همین که دوستان اشاره کردن که بابا اصلا سنخ استقرار سنخ حس سنخ مشاهده است، این تکرر مشاهده و تکرر حس شرط تحقق استقرار بود. ما اینجا مسئله همون مسئله حکمه، اما حکم فقهی استقرار پذیر نیست.
ببین
وجوب و بر استقرار رو میرم چیگه بخواه استقرار کنیم؟ وجوب این وجوب به عنوان یک حکم جعلی و اعتباری شارع قابل استقرار نیست. استقرار معنی اون تجربی ماجراها، یعنی مسبوق به حس باشه، تکرر حس و تکرر مشاهده داشته باشه. شما از این تکرارات مشاهده برسی به اون حکم کلی که بله همه جا رو گشتیم یا مثلا اکثر جایی که در توانمون گشتیم همه جا این گونه است که این فعل واسه اینو دو. پس صرف استقرار اصلا تو احکام فقهی مطرح نیست، چون صرف استقرار حسی و تجربی و آزمایشی و اینست. بعضی ها بعضی مثل فهم شهید سر تلاش دارن استقرار رو تو فقه احیا کنن، مثلا فرض به تتبع اقوال علما برای به دست آوردن اجماعات یا شهرت ها، مثلا اقوال مشهور رو به دست آوردن یا اجماعات رو به دست آوردن، یا بعضی از تتبعات موضوعات فقهی مثلا این بحث کر که دوستان مثال زدن، یا بحث درهم و دیناری که خودم مثال زدن برای بعضی از موضوعات فقهی، مثلا اگه این مقدار مثلا خون اگه به میزان یه درهم یه دینار باشه مثلا تو نمازش کار نداره، حالا این درهم دینار کجاست؟ یه درهم دینار داری مثلا اندازه کف دست این همون مثلا مورد است، یه درهم دینار داری مثلا اندازه یه بند انگشت مثلا فرض حدود درهم دینار درک ملاک مثلا، یا خیلی از موضوع شناسی ایشی اینا رو شهید خیلی تلاش داره که با استقرار یکی بده. یعنی استقراءات موضوعات فقهی ما و بعد استقراء اقوال علما و تطور در اقوال علما ما، اینها رو فاصله به استقراء پیوند بدیم. این به خاطر اون فکر استقراءگرای شهید صدر که تو اون کتاب علی اساس منطقی الاستقراء خیلی دوست داره استقراء رو جدی احیا کنه و اون شبهه مثلا مستعصیه در مظفر رو حل بکنه، رفته به سمت استقراء گرایی دیگه، به شدت استقراء زده از شهید صدر. یعنی که به خاطر اینکه اصول فقه ما رو فاصله به ادبیات استقراء و اینا درست کنن، قابل از اینکه خب اینا استقراء نیست، اینا به دقت وقتی بهشون نگاه میکنیم تتبع اقوال علما که استقرارش نمیگن
دلیل
داره. یا مثلا فرض کنید اون فضای چه میدونم بگید تتبع موضوع شناسی که مثلا درهم عراقی چقدر بوده، دینار مثلا فلان چقدر بوده، نمیدونم رتل مثلا رتل عراقی چقدر بوده، رتل مثلا فرض کنید عربستان چقدر بوده که از چاه اون سطلت بکشند و فلان، اینا معمولا من تو موضوع شناسی یا توی اون بحث تتبع اقوال اینا انصافا استقرار نیست، تتبع تاریخیه. هر تتبع تاریخی رو که استقرار بهش نمیگن، یا تتبع اقوال علما رو که استقرار بهش نمیگن، یعنی اون استقرار دقیقی تو منطق میخوندیم اون فقط مخصوص به محسوسات و مجربات و در غیر محسوسات و مجربات ما حقیقت استقرار نداریم. دقیق که چه دوشو اون تتبع تاریخی یا تتبع اقوال علما واقعا استقرار نمیگن بهش، یعنی تو دانش منطق اینا استقرار نیست. تتبع
میشه
بود
استقرار
در فقه نیست. بله دیگه نهایتا هم میره تو موضوعات و باز داره باز تو خود اون حکم فقهی نیست، یعنی حکم فقهی استقرار پذیر نیست دیگه. گفتم استقرار زده است خیلی دوست داره استقرار احیا گرایشی بشه
چون اعتباریه.
بله بله باز همین دیاره، باز چون احکام فقهی اعتباری است از صدق محسوسات و مجربات نیست. اما از این پله بالاتر هم میشه، یعنی حتی اونایی هم که وجوب و حرمت و اینا رو حقیقی هم گرفتن باز حقیقی محسوس نیست دیگه، یعنی دو پله میشه بحث هم اعتباری بگیری که خیلی راحتی دیگه استقراطش پیاده میشه، اگه حقیقی هم بگیری باید اون وقت باید بحث کنیم که این حقیقت حقیقت محسوس مجرده یا حقیقت غیر محسوس غیر مجرده. اگه غیر محسوس غیر مجرده باشه باز استقراطش پس در نیست، چه دو پله میشه.
نبض
استقراطش نمیگن استقرا، استقرا به این معنا که حس و تجربه توش دخیل باشه، حس نیست توش، خب حس نیست توش، حس نیست، اما حکم جزئی هم باز حکم اعتباریه، محسوس نیست که
میشه رفت نتیجه
که شما نقض بکنه اشکال نداره، نقض ما مشکلی نداریم باش که بس در اینکه به اون نقضه باز استقرا میگن، این بس تو ادبیات منطقی ماجرا است، اصلا به این استقرا نمیگن آخر فقط که چه بشه، یعنی اصل خود نقض خود یک جوره حکم فقهی یا اثبات حکم فقهی یا نقض حکم فقهی رفتی به استقرار نداره، چون اصلا اصلا محسوس مجربات نیست که استقرار دقیق منطقی توش بیاد بشه. پس استقرار هم همین این هم روشد تنها رایی که ما در عملیات و اجتهاد یا در اون استدلال فقهیمون بیشونی ازش استفاده کنیم قیاس داره، ایشون معدس کنیم به این میگن قیاس فقهی. پس هر مسئله فقهی نظری و غیر بدیهی که به استدلال نیاز داره در واقع باید از طریق استدلال غیر مباشر قیاسی از طریق یه قیاس فقهی ما بهش برسه. خب طبیعتا وقتی میریم تو فضای قیاس فقهی، این قیاس فقهی ما یه صغرا خواهد داشت یه کبرا. صغرای قیاس فقهی ما از کجا میاد؟ صغرای قیاس فقهی ما رو کی مشخص میکنه؟ نه، صغرای قیاس فقهی ما مواجهه فقهی ماست با یه مسئله، یعنی استفتاست، یعنی تازه سؤال دیگه، مسئله است تازه. مواجهه فقهی ما با مثلا فرض کن رحم اجاری، مواجهه فقهی ما با فرض کن مثلا چه میدونم یه فرض کنید معامله خون، معامله چه میدونم مثلا فرض کن کلیه قلوه دقیقه چه داشت و همسال اینجور معاملات جدید یا هر مسئله مبتلا به دیگه، مثلا مسئله عبادی جدید. من وسط نماز یه دفعه شک کردم، حالا من چند دوم هم پنج هم یازده هم دوازده دقیقه که بکر کدوم یکی از دلات بکنم، این شکی که من تو اون لحظه می کنم من با یه صغرای فقهی، چون صغرای فقهی همیشه فعل مکلف دیگه، وقتی فعل مکلف شما باش مواجه میشید و حکمش واسط مسئله میشه اینجا صغرای قیاس فقهی شکل میگیره. درست شد؟ خب پس مهم اون کبرا هست،
کبرای بیان مدتیه که در اون اصل جواب و اصل اون کلپ فقهی ما اون باید نهفته است از اون باید در بیان بعد این کبرای قیاس فقهی ما خب باز همین دو حالت میش میاد واسش میگه یا بدیهیه یا نظریه و با همین فرایند برید جلو دیگه نظریه هم طبیعتاً فقط با قیاس باید مشخص بشه اینو ایشون استش میذاره قیاس اصولی پس ما یه قیاس فقهی داریم که صغراش مسئله فرعی فقهی ماست که ما باش مواجه شدیم اون فرع فقهی که به عنوان استفتا یا به عنوان مسئله مستحدثه از من فقیه داره مطرح میشه اون میشه صغراش کبراش یه قاعده ایه که این قاعده نوعا نظریه و نتیجه یه قیاس اصولی این قیاس اصولی ما باز یه کبرا خواهد داشت طبیعتاً و یه صغرا این کبرای قیاس اصولی ما کبریات قیاس اصولی ما تو اصول میشه مباحث حجت مباحث حجج و امارات مباحث حجج و امارات کلا حجت خبر واحد حجت اجماع حجت کتاب حجت سنت حجت نمیدونم قول لغوی حجت همین حجت هایی که ما در مباحث حجج و امارات و اصول ازش بحث میکنیم اینا میشن کبریات قیاس اصول درست شد کبرا برمونه دیگه تو اصول حالا این کبراها دو دسته یه سرشون مثلا مثل خبر واحد مثلا شما فرض بگیرید که مباحث حجج و امارات ثابت کردید که خبر واحد با فلان شرایط مثلا حجت معتبر است خب صغرای این از کجا باید بیاد؟ شما تو اصول ثابت میکنید خبر واحد با شرایط خاصی حجت است خب؟ صغرای این رو کی باید ثابت کنه؟ صغرای خبر واحد صغرای خبر واحد کدوم علم باید ثابت کنه؟ آدی خود روایت دیگه آه روایت باید رسید یا نرسید درست خود همون روایتی که من رسیده صغرای حجت خبر وارده یا شرایطو داره و حجت یا شرایطو نداره و حجت نیست اما بالاخره صغرای خبر واحد خود اون خبر است دیگه این که دیگه بحث نمیخواد میشتم این که دیگه مثلا استدلال نمیخواد یا خبر به من رسیده یا نرسیده رسیدن به نرسیدن خبرم یه امر واقعی بیرونی تکوینیه ربطی به علوم نداره درست حالا اگه من الان بخوام برم دنبال روایت بگردم که خودمو در معرض رسوندن به قبل تا رسیدن خبر واحد قرار بدن میرم رجوع میکنم به کتب جامعه روایی مثلا مجامع روایی شیعه فرض کن درست شد پس رسیدن به خبر واحد یعنی صغرای حجت خبر واحد بحث فنی اصولی ندارد قضیه شخصیه هر خبری که من تامین رسیده یا نرسیده فرض مثلا شما الان کتابا رو بذارید کنار فرض کنید یکی از اصحاب امام صادق بود رسول این صحابی امام صادق یا روایت بهش رسیده یا نرسیده دیگه حالا با واسطه بی واسطه خودش مستقیم شنیده یا نه به واسطه سایر اصحاب شنیده اینا دیگه به این مواجهه های شخصی هر کدوم از فقها هاست که چه روایت های دستشون رسیده چه روایت های دستشون نرسیده امروز که این کتب تدوین شده تنها راه ما اینه که به این کتب روایی مراجعه کنیم خلاصه بحث اصولی نداره یا مثلا یکی از مباحث حجت ما مثلا فرض کنید چیه شهرته یا اجماست این که تو فلان مسئله فقهی ما اجماع داریم یا نداریم صغراشو کی باید بگه؟ کدوم علم باید صغراشو بگه؟ خب علم نمیخواد من باید بگردم دیگه تتبع من فقیه بین اقوال علما مخصوصا قدمای اصحاب به من میده که تو این مسئله ما اجماع داریم واقعا یا نداریم شهرت این قول مشهور هست یا مشهور نیست مثلا یکی از این حجت اگر حجت شما رو بعدا بحث کنیم حجت شهرت مثلا شهرت عملی قدما یا شهرت روایی در جاش اونجا بحث میشه شهرت فتوایی شهرت عملی و شهرت روایی سه نوع شهرت داریم این سه نوع شهرت حجیت داری یا نداشت فعلا کار نداریم ولی اینکه ما شهرت روایی از کجا بعد دستیم خب از تتبع کتب روایی ببینیم چند نفر این روایت رو نقل کرده از چه تاریخی نقل شده درست. یا مثلا تو شورای فتوایی خب فتاوای فقها رو باید تطبیق کنید. اینا باز گزاراش چیه؟ کاملا شخص میگه. یعنی که من توی مسئله اجماع پیدا کردم یا نکردم. توی این مسئله خبر واحد دست من رسید یا نرسید. شهرت در این مسئله فقهی وجود دارد یا ندارد؟ کاملا بستگی داره به تطبیق من و رسیدن اخبار دست من دیگه. درست شد؟ اینا دیگه صغراشو تو خود فقه معمولا و تابع تطبیق فقهی فقیه به دست میاد. صغرای اینا بحث اصولی چی نداره. اما دو تا حجت دیگه داریم. حجیت عقل و حجیت ظهور. درست شد؟ حجیت عقل و حجیت ظهور. اینها صغریاتشون باز بحثا و مسئله های نظری و قابل بحثه، قابل محاجه است. اینجور نیست که یه قضیه شخصیهی باشه که حالت قاعده و کلیت نداشته باشه، تابع تطور شخصی من یا تابع مواجهه شخصی من دیگه نیست. درست شد؟ اولی که حجیت ظهور صغراش رو ترس کردم قاعده است و مسئله مناقشه برانگیزیه و قابل بحث هم هست، یه حالت بین الاذهانی نفس الامری داره که چون حالت بین الاذهانی و نفس الامری داره میشه روش بحث کرد، میشه گفت آقا تو فهمت درسته یا فهمت غلطه. دقیقا که چطور شد؟ اینها رو هم تو اصول آوردن بحث کردن. اولی صغریات و حجیت ظهور، صغریات و حجیت ظهور تو مباحث الفاظ اصول بحث شده. دومیش که مباحث حجیت عقله، باز یه باب جدیدی محدث اسپانی بهش اختصاص داد تو اصول تحت عنوان مباحث عقلیه، یا من مزفر بهش میگه ملاحظات عقلیه. درست شد؟ پس ببینید یک بحث از مباحث اصول شد کلی مباحث حجت. کلی مباحث حجت قرار شد کبریات قیاس اصولی ما رو پوشش بده که چه حجت های معتبری داریم در فهم شریعت، در فهم دین. درست شد؟ کل این حجت های معتبر و غیر معتبر تو مباحث حجت بحث میشه دیگه، داره یا به اعتبارشون میرسیم یا به عدم اعتبارشون میرسیم. اگر به اعتبارشون برسیم تازه موقع میرسه به صغراهاشون. حالا صغراهای اینا یه سرشون تو مواجهه فقهی و تو تتبع فقهی و شخصیت و تابع فحص من و امثال این هاست. دو تاشون تو حجیت عقل و حجیت ظهور باشه اینا نه صغراهاشون قاعده است، حالت بین الاذهانی و نفس الامری داره که میشه روش بحث کرد، میشه روش دعوا گرفت، قابل اثبات و قابل رد. درست شد؟ و اینا به صورت قاعده چون هستن دو باب اصول رو محققانی اختصاص داد به اینا که مباحث الفاظ عملا صغریات ظهور رو به ما بده که بعد با ظاهر شدن کبرای حجیت ظهور نتیجهش بره بشه کبرای قیاس فقهی ما، نتیجهش بشه بشه کبرای قیاس فقهی ما. درست شد؟ یا صغریات و حجیت عقل. صغریات یعنی چه احکامی عقل داره، عقل چه احکامی درک میکنه، اون درک احکام عقل به عنوان صغرا ما بحث می‌کنیم توی اصول که با ظاهر شدن کبرای حجیت عقل باز نتیجهش بره بشه کبرای قیاس فقهی ما. این سه فرق رو معقصانی اصلا تفکیک کرد با این مقدمه و با این ادبیات. درست شد؟ یه فرق بونده. اون فرق چیه؟ یه جای آخری، یه جایی ما اصلا اول به مباحث حجت نمی‌رسیم، یعنی حجت معتبره در این مسئله فقهی پیدا نمی کنیم. درست شد؟ یعنی این جایی بود که ما مباحث حجت رسیدگی می کردیم، مثلا بود 5 تا 6 تا مثلا حجت معتبره داریم. حالا توی این فرع فقهی ما هیچ کدوم از اون نه خبر وارد داره، نه اجماع داره، نه شورا داره، نه عقل حکمی داره، نه از ظهورات ادله آیات روایت می تونیم حکمی ازش استفاده کنیم. نداریم دیگه، اماره نداریم، حجت معتبره نداریم. جایی که اماره و حجت معتبره نداریم چه خاکی باید بر سرمون بریزیم، اینجا میشه چی؟ موضوع برای جایی که از این بالا میاد دیگه. قیاس فقهی ما کبرای نتیجه قیاس اصولی پیدا نمی کنه و ما با این موضوع در اینجا عدم الحجه مواجه میشیم. جایی که ما به عدم الحجه رسیدیم ایشون میاد باب چهارمی رو تحت عنوان اصول عملی مطرح میکنه. با این ادبیات محقق اصفهانی تقسیم مباحث اصول رو چهار
مقصد تو چهار باب عمده که اصلی ترینشون میشه مباحث حجت، کبریات قیاس و اصول رو درست میکنن. بعد این کبراها دو تاشون، یعنی حجیت عقل و حجیت ذکور، صغراهای قاعده مانندی دارن که قابل بحث و نظر و اختلافی هم هست و بحث جدی و فنی میخواد. اون صغراهاشون هم آورده در دو باب تو اصول مطرح کرده. ملازمات عقلیه میشه صغرای حجیت عقل، مباحث الفاظ میشه صغرای حجیت ذکور، مباحث حجیت هم که کلن حجیت معتبره ما رو سبز فامون میده. اگر تو تعاملات فقهی و تو قیاس فقهی، تتبعات فقهی از ادله ما به دلیل معتبر و حجت معتبره این نص پیدا نکردیم برای حکم واقعی شارع خودش راهکارهایی رو تحت عنوان اصول عملیه برای ما ایجاد کرده که اونها رو بعد تو اصول بحث کنیم که هر کدوم از این اصول عملی دقیقا چه جایگاهی داره و کجاها پیاده میشه. این حاصل تقسیم رباعی مرحوم محمد اصفهانی بود. عرض کردم دوره آخر درسشون این تقسیم بندی جدید رو ارائه کردم، منتها دیگه عمرشون کفاف نداد یک دور درس رو تا آخر بر اساس این تقسیم بندی جدید پیش ببرن. و تو همون اوائل مباحث الفاظ که قرار بود صغرای حجت ذکور رو بحث کنن وفات کردن و اولین کتابی که بر اساس این سیستم چهارتایی تدوین شده سیستم مرحوم مظفر است در اصول فقه که شما سال بعد میخونید انشاءالله سال بعد بر اساس این. حالا یه نکته اینجا فقط عرض کنم، فرقش دیگه من فردی ادامه داره، یه پترمی داره فردی شده ادامه شو میریم. منتها یه نکته از آی سبحانی حسنت آی سبحانی تو درس های بالاترشون و فکر کنم تو کتاب المجد اصلی هم بود این تقسیم چهارتایی رو ترجیح میده و میگن که تقسیم چهارتایی جامع تره، همه بحث اصول رو تا حدی بعد زیادی جدی پوشش داده و به فرایند اجتهاد هم نزدیکتره. درست شد و واقعا هم خوبیدن به این سیستم چهارتایی محدث خواهد منطقه هم المنجز و هم کتاب های تعریفی بالاترشون مثل البسیط و البسیط و اینها و هم حتی درس های خارجشون که المحصول های شاد و قول اینا مثلا تقریبات درس خارجشونه همه بر اساس هم ترتیب قدمایی مشهوره. با اینکه تقسیم چهارتایی رو دقیق‌تر و جامع‌تر و منطقی‌تر و منظم‌تر و متناظرتر به فرآیند واحد اجتهاد میدونن، اما کتب خودشون رو بر اساس ساختار مشهور تألیف کردن. روی این یه تأمل کنید چرا و چی داره این دعوا مظفر رو میخوان نقد کنن که تو چرا مثلا برداشتی بر اساس یه ساختار جدید کتاب اصولی نوشتی؟ خودشون ساختار رو دارن ترجیح میدن، اما میگن ساختار منظمتر و بهتر و جامع‌تریه. فقط خوبی یه تعاملی کنه که چرا آقای سبحانی با وجود قبول تقسیم چهارتایی بحثای اصول همچنان کتاب المجد رو بر اساس همون ساختار مشهور قدمایی دوتایی یعنی دو بخشی با اون سر سامان دادن. آره همین دیگه روی یه تعاملی کنید دونیم بچی به جامعه به رسته سوال همین آخر اینشون تفسیر میکنه بهتره چون اینکه جامعه تره هم هم که منطقی تر رو مونده حالا ببینید چرا؟ بله بعد فردا هم رو تطمیه که مونده همین شبا با مثالاش فردا هم قیاس اصولی هم قیاس فقهی هم یه دکته ای دیدش مونده رو باید تکمیلش کنیم چشم فردا میکنیم خب الان این همش با ادبیات مبادیه این که الان محبس ما داره میچینه با ادبیات مبادیه یعنی صغرا کبراست دقیقا اصول صغرایات و کبرایاتی رو تعلیم میکنه که نتیجه اونها میشه کبرای فقه. این کاملا با ادبیات مبدع محور مبادیه یعنی اصول مبادیه تصدیقیه کبرای فقه. اونی که گفتیم یه پله بالاتر بود آقای ابراهیم پور، آقای اسدی، آقای اسلامیه، آقای افتخاری، آقای بهتانی، آقای بیان، آقای پرمیان، آقای چاکرمسینی، آقای حیدری، آقای راستی، آقای رستمی، آقای رنجور، بودرف، زفری، آقای داهری، آقای امرانی، لحظادم، آقای کمالی، محمدی، آقای میرسیفی، فروزی و هاشمی هستن. آقای منوچهر
استاد این
افعال مکلفی مثلا شک کردن
نیرونی که نیست نتیجه بیرونی داره
شک کنید تصمیم